أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما امروز وارد مقدمه نه میشیم انشاءالله. مقدمه نهم کاملا وابسته به مقدمه قبلیه، یعنی بر اساس اون نگاه تحلیلی به تاریخ و کتب منطق که داشتیم تو مقدمه قبل، الان وارد مقدمه نه میشیم. مقدمه نه عنوانش اینه: مقایسه تطبیقی میان کتاب‌های درسی منطق. مقایسه تطبیقی میان کتاب‌های درسی منطق. در واقع کل کتاب‌های تاریخی که تو طول تاریخ منطق که به عنوان کتاب‌های جدی درسی و اثرگذار بوده می‌خوایم بررسی کنیم، که حالا فردا تو مقدمه بعد می‌رسیم به کتاب خاص مرحوم مظفر، که هم قوت و ضعفش رو می‌بینیم، هم اینکه چجوری باید خونده بشه که عمیق‌تر بشه، کار بشه و تمام اهدافی که توی لایه دوم تحصیل هست برآورده بشه. امروز وارد مقدمه نه میشیم. من یه جمع‌بندی از مقدمه قبل انجام میدم، یعنی یه سیری از اون کتابایی که چکیده کل تاریخ منطق حساب میشه. این باید برای شما خیلی مغتنم باشه، از این نظر که مثلا فرض کنید دیروز ما چند نفر رو اسم بردیم، شاید مثلا 15-16 نفر، بیشتر اسم برده نشد. شما وقتی 15 نفر رو خوب بشناسید، یعنی کل تاریخ یه علم دستتون باشه، خیلی باید در واقع جدی بگیرید اینو، چون تو طول تاریخ اسمها خیلی زیاده، کتابها خیلی زیاده، ولی به هر حال خیلی کار شده روی این مطالبی که عرض میکنم خدمتون. خیلی واقعا از منابع مختلف، تقریبا منبعی نبود چه داخلی چه خارجی که ندیده باشم برای اینکه اون چکیده نهایی تاریخ منطق و اون سیر تحلیلیش رو بخوام خدمتون عرض کنم. این تعدادی که شمردیم غیر از حالا ارسطو و فارابی و ابن سینا، 5 نفر تقریبا تو قرن 6 شمردیم، 5 نفر تو قرن 7 و 5 نفر هم تو قرن 8. این 3 تا قرن هر کدوم 5 نفر اصلی شمردیم. یه چند نفر هم مثل ملا عبدالله که بعد از قرن 8 بود، یا مثل صدرا یا مثل ملا هادی که این 3 نفر هم برای بعد از اینا بودن. یعنی شما حدوداً 10-15 نفر و 10-15 کتابو که خوب مسلط باشید بهش، کل تاریخ این علم دستتونه. این کار اهمیت داره از این باب که اگر بتونید تو مثل دروس دیگه، مثل ادبیات، نحو، مثل فقه، اصول، همچین کاری که اون قله های اون علم که اثر تو طول تاریخ اون علم داشتن، مخصوص با بحثی که امروز میخوایم واردش بشیم، اونم کتابای درسی اهمیت ویژه‌ای پیدا میکنه تو تاریخ هر علم. اونم اینه که تلقی یه نسل، یه عصر از اون علم کاملا وابسته به اینه که چه کتابی رو به عنوان کتاب درسی خوندن. مثلا همین الان خیلی ها از منطق اون چیز رو بلدن که مرحوم مظفر تو کتابش آورده. خیلی جاها رو نگم، ولی بعضی جاها بعضی مطالب رو مرحوم مظفر یا نیاورده، که حالا فردا بهش اشاره میکنیم، که اصلا باید تو منطق میومد و این مشکل ادامه پیدا میکنه. یعنی مثلا عقد الوز و عقد الحمل رو که مرحوم مظفر نیاورده، طرف 10 سال میگذره مثلا سر کلاس فلسفه، سر کلاس اصول، هنوز دقیقا نمیدونه عقد الوز چیه، عقد الحمل چیه. با اینکه این تو کتابای درسی ما خیلی بوده، تو کتابای درسی منطق یا تو تراث منطقی ما خیلی هست، یا نه بعضی جاها رو با تفسیر خاص مرحوم مظفر میشناسن. یعنی اون قدری که الان تو عصر ما طلبه ها منطق بلدن، اون منطقیه که مرحوم مظفر بلد بودن و تو کتابشون منعکس کردن. یا فرض کنید تو فلسفه الان نظرات علامه طباطبایی رحمت الله خیلی همه اونا رو بلدن. چرا؟ چون کتاب بدایه و نهایه درسیه. حالا همین نمونه ها رو تو کتابایی میخوام بگم، باید اینو توجه داشته باشید که کتابای درسی اهمیتی که میذاره رشد تاریخی علم تو طول یه نسل و تو طول اعصار مختلف رو جهت میده. سیاست این که چه کتاب درسی باشه، سیاست اینه که این علم در آینده به کدام سو برود. خیلی بحث مهمیه کتابای درسی. به خاطر همینم ما داریم اصرار میکنیم روند کتابای درسی رو امروز تو این مقدمه بررسی بکنیم. خب از اون چیزی که از مقدمه قبل نتیجه گرفتیم، کتابای درسی، 9 تا کتاب درسی رو خیلی ما جدی کردیم و 3 تا کتاب هم به عنوان 3 تا کتاب منبع اگه یادتون باشه. من یه دونه از اینا رو جابجا گفتم، یعنی سر کلاسم که یه دونه رو جابجا گفتم، یعنی باید شرح مطالعه رو تو کتابای منبع میگفتم و از تحصیل رو تو کتابای درسی میگفتم. حالا این دیروز تو ذهنم جابجا شده بود، امروز با این بیان درستش یه بار خدمتتون عرض میکنم. 9 تا کتاب جدی درسی ان تو طول تاریخ منطق، 3 تا کتاب منبع خیلی جدی ان. فرق کتاب درسی با کتاب منبع واضحه دیگه منظورم چیه، یعنی اون کتاب منبعی که این کتابای درسی، درسی شده اون منابع حساب میشه. کتابای منبع 3 تا کتابه، یکیش شفاه که کاملا تو فضای کی بود؟ متقدمین بود. فضای متقدمین یعنی اصلا شفا اون منبع و مادر کتاب‌های که کتاب‌های درسی متقدمین مثل از تحصیل و نمیدونم بصره نصیری و اینا دیگه کاملا ناظر به کی هست؟ ناظر به شفا. خب پس کتاب اول منبع شفا بود که مادر کتاب‌های متقدمینه. کتاب دوم کشف الاسرار بود. کشف الاسرار مادر کتابای متأخرینه. متأخرین اصلا معروفن به اصحاب صاحب کشف. کشف الاسرار کتاب ایشون بود، آقای خونجی. خونجی معروف بود به صاحب کشف. پیروان ایشون رو میگن مثلا پیروان صاحب کشف، اصحاب صاحب کشف، یا مثلا اصحاب متأخرین. دیگه خلاصه با این جور الفاظ. کشف الاسرار هم اینقدر مهمه که در مقابل چی ما قرار دادیم؟ شفا. یعنی کشف الاسرار رو همون که دیروزم بهتون معرفی کردم، خب اینجا پیدا نمی کنید کشف الاسرار رو، جز همین جایی که گفتم، یعنی تو سیری جایی نیست. این کتاب کشف الاسراره که منبع کتاب متأخرینه. سوم این کتاب هم باید همین شرح مطالعه به عنوان کتاب های منبعی حساب بشه. شرح مطالعه که چیکار کرده؟ تلاشش چیه؟ شرح مطالعه داوری بین متأخرین، یعنی اصلا تو این کتاب خیلی ناظره به نظرات. چرا اینجوریه؟ من شاید دیروز عرض نکرده باشم، خود متن مطالعه برای کی بود؟ برای ارموی بود. متن مطالعه که حالا قطب رازی اومده شرحش کرده، متن مطالعه خلاصه کشف الاسراره. متن مطالعه اصلا واضحه، یعنی واقعا ایشون کشف الاسرار رو گذاشته جلوش، ارموی خلاصش کرده، منسجمش کرده. همین، الا یه مثلا چند صفحه آخرش که حالا اونم یه توضیح تاریخی داره که ناظر بوده به اشارات و به ملخص، ولی اصلش مطالعه اصلا خلاصه کشف الاسرار. قطب رازی که اومده مطالعه رو شرح کرده، تو مطالعه در واقع داره حرفای کی رو شرح میکنه؟ عملا حرفای کشف الاسرار دیگه، چون این خلاصه، یعنی میخوام بگم کشف الاسرار منبع اصلیه. توش ناظر به این که کشف الاسرار حرف شیخ و تو شفا چجوری فهمیده، بعد نقل کرده، درست نقل کرده، عملا داره یه داوری میکنه. اما این داوری تو زمین کیه؟ باز تو زمین متأخرینه، چون کتاب به صورت شرح بر مثلا اشارات نیست، به صورت شرح بر چیه؟ مطالعه. این سطح کتاب، سطح کتاب منبعی اصلی، یعنی اگه میخواییم به عمق نظرات متقدمین برسید باید به کتاب شفا. به عمق نظرات متأخرین برسید کشف الاسرار. داوریش هم میخواییم ببینید که جنبندی باشه، شرح مطالعه. این سطح کتاب منبعی، منبع اصلی. 9 تا کتاب درسی که دیروزم اسم آوردیم، اولش با چی شروع میشه؟ امروز میخواییم روی نامانو بدیم، ترتیبش اینجوریه: اشارات بوعلی، بعد از تحصیل. اینجا بعد از تحصیل رو بیاریم که گفتم دیروز اینو جا به جا گفتم، از تحصیل بعد اینجا بیاد، از تحصیل بهمنیار که خب تو سی دی ام هست خدا شکر. بعدش بصره و نصیریه. چرا از تحصیل مهمه؟ از تحصیل چرا مهمه؟ اصلا چون شاگرد مستقیم بوعلی. بوعلی فهمه کلماتش، حالا انشاءالله شروع کنید به خوندن ببینید خیلی سخته. اصلا کلا فارابی، بوعلی، ارسطو اینجوریه، متن کتاباشون اصلا فهمش سخته ها، نه اینکه محتواشو بخوای، اینکه تو لفظ چی میخواسته بگه اصلا. عربیشون یه عربیه یه مقدار خاصیه. خلاصه خیلی این صدا کتاب، سه کتاب سختیه، سه نفر هم ارسطو هم فارابی هم ابن سینا. خوبیه در واقع تحصیل اینه که بهمنیار همه تلاشش تو تحصیل خودش میگه، میگه من کل نظرات شیخو تو همه کتاباش و خودم باهاش که مشافهتا ارتباط داشتم تو تحصیل سعی کردم چکیده نظراتش رو بیارم. از تحصیل یعنی عملا خود بهمنیار نیست، از تحصیل ساده شده شیخه. به خاطر همین از تحصیل خیلی رجوعش واقعا خیلی راحت تره. فکر کنم بهمنیار خودش این خلاصه دردسر کشیده گفته بذار برای آیندگان. حالا جالبه خود بوعلی درباره ارسطو همینو میگه، میگه ارسطو فهم کلمات ارسطو خیلی سخته. خود بوعلی حالا پس از تحصیل، بعدش بصائر النصیریه است به عنوان سومین کتاب درسی، بعدش ملخص فخره، بعدش حکمت الاشراق شیخ اشراقه، شرح شمسیه، جوهر النزید، حاشیه دیگه اینجا مطالعه رو نباید بگیم دیگه، حاشیه مولا عبدالله، چند تا شد؟ نه. درست. اینم نه تا کتاب اصلی درسی. حالا ما روی نه تا می‌خوایم امروز صحبت کنیم. این نه تا اگه بخوایم یه دسته‌بندی نسبت به کتابای درسی داشته باشیم، باید اینطوری بگیم که نه خب وارد بشن همینو میگم، اصلا امروز بحثمون همینه، عنوانمون این بود دیگه، مقایسه تطبیقی میان اینا. یعنی امروز میخوایم بگیم اینا از جهت اهمیت اینا چه جوریه که بعد فردا میخوایم وارد کتاب مرحوم مظفر بشیم قشنگ نشون بده خودشو. بعد میبینید که راهی ندارید تو منطق مخصوص، حالا شاید تو نه کمتر، ولی تو منطق مخصوص راهی ندارید که جز اینکه فقط به کتاب مظفر اکتفا نکنید، یعنی دانش منطقیتون ناقص میمونه. مرحوم مظفر یه جایی خیلی خوب پرداخته، حالا فردا عرض میکنم. این بحثا برای اونه. مشکلاتی پیش میاد اگه این بحثا رو ندونید که خب حالا عرض میکنم. اگه بخوایم یه تقسیم بندی داشته باشیم از این کتابای درسی، کدوماش تو فضای متقدمینه این کتابای درسی؟ اشارات از تحصیل بصر و نصیریه، یکی دیگه هم میمونه جوهر النزید، با اینکه خواجه تو اون فضای متأخرینه ولی کاملا اجت علمی تو پیروی متقدمینه، یعنی جوهر النزید هم کاملا تو این فضا تحلیل میشه. کتابای درسی که تو سبک متأخرینه کیاست؟ ملخص شرح شمسیه، این دوتا به طور خاص تو فضای متأخرینه. حکمت الاشراق چی؟ آها، یعنی حکمت الاشراق گفتم اصلا یه جوری فرعی حساب میشه تو منطق، که میبینید که اصلا خیلی شرح حاشیه فراوانی هم نداره، یه شرح اصلی داره. کیه؟ شرح حکمت الاشراق برای قطب شیرازی بود، اونم یه حاشیه خب خیلی البته مهمه ها، ولی میخوام بگم اینجوری نیست که مثلا مثل اون یکی کتاب مثلا شمسیه تو 10 تا 20 تا 30 تا شرح و حاشیه و اینا داره، ولی حکمت الاشراق یه البته چند تا شرح فرعی هم داره، مثلا شرح شهرزوری هم هست، ولی حالا شرح قطب شیرازی شرح اصلیه با حاشیه ملا صدرا، یعنی اینم یه فضای فرعی کنار متقدمین متأخرین، یه چیز جدایی تقریبا حساب میشه که این سه تا. بقیه کتابا مثلا فرض کنید مثلا حاشیه یا منظومه یا حتی کتابای ملا صدرا رو باید برسیم ببینیم اینا رو چجوری باید تحلیل کرد. فعلا اینو نمیخوام بگم چون الان میخوام ازتون بپرسم اون کاری که قرار بود انجام بدید، اگه انجام داده باشید به یه سوال خیلی مهم باید رسیده باشید. اینو تو فضای متقدمی متأخرین باید به این نتیجه ای رسیده باشید. اگه اون کاری که قرار بود انجام بدید به عنوان تکلیفتون بود، به چه نتیجه ای رسیدن دوستان؟ باید یه چیزی از همه براتون یه چیز عجیبی باید جلوه کرده باشه. ما درسمون چیه؟ منطق سه؟ کل صنات خمسه دیگه، درسته؟ شما میبینید تو بعضی از این کتاب ها صنات خمس مثلا یه صفحه است، مثلا سه صفحه است، پنج صفحه است، در صورتی که بقیه کتابش مثلا 200 صفحه است و مثلا بعضی جاها صنعت خمس انگار اصلا نیست. صنعت خمس ها حالا چه برسه به برهان که یه تیکه از اونه یا مثلا مبادی عقیده. این تو کدوم کتاب ها این مشهود بود؟ تو یکی تو ملخص خیلی مشهوده، یکی توی مطالق خیلی مشهوده، توی حاشیه ملا عبدالله خیلی مشهوره، مشهوده هستن، شرح شمسیه خیلی مشهوده. این چهارتا دیگه خیلی واضح بود دیگه، درسته؟ این چهارتا همشون تو کدوم فضان؟ همشون جزء متأخرین هم دیگه، از فخر بگیر تا بیا جلو، شمسیه تا مطالعه تا بری جلوتر برسی به حاشیه. تو اینا که خیلی واضحه دیگه. حالا جالبه که اینا هم کتابای درسی جدی حوزه ما بود، حالا به طور خاص تو حوزه متأخر قم حداقل یا نجف کتاب درسی اصلی چی بوده؟ حاشیه بوده. خیلی می‌خواستن دیگه بیشتر بخونن، چی می‌خوندن؟ شمسیه. یعنی خیلی منطق می‌خوندن، چند صفحه صنوات می‌خوندن، حالا فضلن از برهان. ما اینقدر تعریف کردیم تو مقدمات قبلی برهان چقدر مهمه، چقدر تاکید کردن. چه اتفاقی افتاده؟ با اینکه برهان اینقدر مهمه، اصلا اصل منطقه، بزرگان اینقدر تاکید داشتن، چه اتفاقی افتاده تو این کتابا که تو فضای متأخرینه؟ اصلا صنعت خمس و برهان به طور خاص، برهان مبادی عقیده نیست، نیست یا اگه هستم خیلی لاغره، یه صفحه، دو صفحه، پنج صفحه مثلا، اصلا چیزی به حساب نمیاد. چه اتفاقی افتاده؟ این یه تحلیل مهم لازم. ببینید این سوال ایجاد میکنه که اصلا انگار تاریخ منطق دو دسته شده. عملا تو شیخ اشراق هم تا یه حد اینجوری بود دیگه، اگه بررسی کرده باشید شیخ اشراق هم برهانش خیلی کم بود. کلا شیخ اشراق مغالطاتش خیلی مفصل بود، خیلی مفصل بود. شیخ اشراق میگم یکم خاصه، مغالطاتش خیلی مفصل بود، برهان و مبادی عقیدتش خیلی کوتاه بود، خیلی، یعنی اونم در حد. حالا کلا تو این فضای متأخرین مثلا تو خواجه رو اگه بررسی کرده باشید میبینید خیلی خوبه، اگه جوهر و نزید رو بررسی کرد، با اینکه تو همون تاریخی با اوناست ولی جوهر و نزید خیلی وضعش خوبه. یا اگه منظومه رو بررسی کرده باشید، منظومه هم وضعش خوبه. میبینید یعنی یه چیز مثلا یک پنجم، یک ششم، یک هفتم مطلب دیگه، طبیعیش هم همینقدر دیگه. ولی نه اینکه مثلا تو بعضی کتابا حساب می‌کنی مثلا یک دویستم میشه اگه حساب کرده باشی، تو بعضی کتابا مثلا صفره، که اگه فکر نکنم صفر دیده باشید، یه کتابی هست صفره، یعنی هیچ چیز صناعات نداره، حالا شما ندیدینش. اونم همین کشف الاسرار است، همین کشف الاسرار که منبع اصلی متأخرینه. هیچی، خیلی جالبه، هیچی ها یعنی صفر، اگه در صد بگم صفر. آره آره، نه بعضی ها انقدر که عجیب بوده رفتن ازشون پرسیدن، گفتن شما ننوشتی چجوری شده دیگه؟ نه یعنی واقعا ظاهرا به ما رسیده همش، هیچی نیست اصلا. ده فصل کشف الاسرار، فصل دهش مثلا درباره قیاسات شرطی و اینا، هیچی. بعد یه خاتمه داره، یعنی از اینکه خاتمه داره دیگه خیالت راحته دیگه، خاتمه کتاب دیگه، کتاب همش یه مقدمه یه خاتمه، خاتمش هم فی مباحث مشترکه بین العقیدت شرطیه، تموم شد، صفره. حالا این نیاز به تحلیل داره که چه اتفاقی افتاده. اون نگاه در واقع که از اول با هم اومدیم جلو بخواید تحلیل کنید، شما چی میگید؟ یعنی خیلی الان براتون واضحه که متأخرین ناظر به اهداف عمومی بودن. اهداف عمومی منطق کجا براش خیلی جدیه؟ تصدیقات، قیاسات، این اشکال، قسمت سوری منطق، همون جایی که منطق ریاضی هم خیلی اونجا مانور میده. حالا جالبه اونایی که منطق دانشگاهی و ریاضی خوندن، مثلا مثل همینایی که اسمو بردم تو اون جریان غربی کردن، از کی خیلی تو تاریخ منطق تعریف میکنن؟ از خونجی خیلی تعریف میکنن. اتفاقا همینا هم کتابشو چیز کردن، تصحیح کردن از شدت. چرا احساس میکنن که منطق فقط همین قسمت تصدیقات؟ اینا هم که خیلی خوب پرداختن دیگه، معلوم اینا خیلی منطق دان بودن، در صورتی که متقدمین مثل کی؟ مثل بوعلی که صاحب منطق اسلامی حساب میشه، مثل فارابی، مثل ارسطو، اصلا باب برهان و هدف نهایی و اصلی منطق میدونستن. چرا؟ چون نادر به اون دغدغه های معرفتی بودن. دغدغه معرفتی چی بود اصلش؟ یک کلمه، دو کلمه کشف واقع، کشف واقع. چه یادتون اهداف حوزوی که میگفتیم یه مرتبهش اهداف معرفتی بود، یه مرتبهش اهداف دینی بود. ما تو اهداف معرفتی دنبال چیم؟ که آقا میخواییم واقع، معرفت به واقع پیدا بکنیم. این حالا اوج که میگیره تو مباحث دینی، ما میخواییم به واقع معرفت پیدا کنیم، واقعیات اصلا ورای ماده حتی. یعنی دغدغه اصلی کشف واقع، و منطق قرار ابزار کشف واقع باشه، نه فقط یه سری بازی های مثلا شبیه علم ریاضی که مثلا یه سری فرمولا هی بالا پایین کنیم. بد نیست برای تقویت ذهن، خیلی هم خوبه، ولی منطق این نیست. منطق این نیست که متأخرین به این سمت رفتن. این تبیین اصلی. دو تا تحلیل دیگه اینجا شکم سخت میشه، من سریع میگم دقت بکنید خودتون. دو تا تحلیل وجود داره. ببین یه اتفاقیه که شما دیدید دیگه، لمسش کردید تو طول تاریخ منطق، این اتفاق افتاده که ما اینو یه انحراف بزرگ تو منطق میدونیم. همین اتفاقی که با مثل فخر رازی کلید خورد و تو کشف الاسرار به اوج رسید و شمسیه و مطالب و تهذیب تفتازانی و اینا مدامش دادن، این یه انحراف بزرگ تو منطقه. چرا انحراف بزرگ تو منطقه؟ چون اصلا هدف اصلی منطق دور شد. تو فضای سنت اسلامی و تو سنت اسلامی دغدغه چی بود؟ کشف واقع بود، که برهان تهش میخواد بگه آقا الا و لابد واقع این است. اینا اصلا از این فضا دور شدن. حالا انحراف نمیدونه که مثلا غلطه ها، به این بخشا پرداختن، خیلی مفصلش کردن، میشه بعضی جاها کمالاتی هم داره، ولی اصلا چیز جدی نیست، جدی به نسبت هدف حوزوی. ولی به نسبت هدف عمومی، یا مثلا فرض کن رقابت با منطق غرب، این قسمت اتفاقا به دردم میخوره، ولی حالا جدی نیست، واقعا جدی نیست. این یه اتفاقی که شما دیدید واقعا تو تاریخ منطق افتاده. دو تا نظر وجود داره که سعی کردن اینو تحلیل کنن، که غیر از این بیانی که ما کردیمه، همین الان که با هم این بیانو داشتیم، دو تا نظر غیر از اینه. من میخوام اشاره کنم به این دو تا نظر رقیب، و واقعا نظرات خیلی عمیق و دقیقی هم نیست. یکیش برای نیکولاس رشره. نیکولاس رشر، من آوردم که اینو مفصل بخونم ولی دیگه فرصت نمیشه. یه در واقع فیلسوف، یه منطقدان و فیلسوف آلمانی الاصله که توی آمریکا درس خونده و خلاصه اونجا تحقیقات میکنه. ایشون خیلی واقعا زحمت کشیده رو منطق اسلامی، خیلی در واقع کتابا نوشته و اینا، البته کاملا از نوع نگاه خودشون و با همون توضیحاتی که دادم، یعنی خیلی مثلا قسمت تصدیقات براش جدیه. اصلا تو آثارش رو همه رو بررسی کنی میبینی که انگار متوجه نبوده بابا اصلا روح منطق اسلامی یعنی باب برهان، اصلا اینو نمیدونسته. خب دیگه حالا اون تو از نگاه خودشه. این بنده خدا میخواد این حادثه‌ای که الان با هم دیدیم رو تقریر کنه. چی میگه؟ میگه تحلیلش چیه از این واقعه؟ تحلیلش اینه که آقا تو منطق اسلامی دو تا مکتب درست شده، یکی مکتب شرقی، یکی مکتب غربی. این حرف غلطه ها، غلطه یعنی ناقصه، یه تحلیل کاملا ناقصیه. فقط دارم عرض میکنم چون میدونم بعضی جا میشنوید فکر نکنید اینا مثلا چیه، ما نخوندیم بلد نیستیم، بدونید که همین حرفه که غلط. منطق اسلامی دو تا مکتب داره، مکتب شرقی غربی. مکتب شرقی با غربی تعارضی ایشون دیده، مکتب غربی رو میگه مثلا فارابی و فخر رازی و همین خونجی و اینا، یعنی فارابی هم ایشون میاره، میگم مثلا غلط تو این تحلیل زیاده، من که نمیگم این درسته، که یکیش همینه که مثلا فارابی رو اینجا ایشون انگار یه گسست مکانی دیده، مثلا شرق غرب کرده توضیح داده، مثلا فضای اندلس و اون در واقع ابن رشد و اینا رو هم تو اون فضای غربی دیده، که فضای غربی مثلا طرفدار ارسطو و منتقد بوعلی هن، شرقی بوعلیه و مثلا پیروانش، اینجوری تحلیل کرده. این اصلا دور از آبادیه، یعنی اصلا دغدغه اصلی همین بود که با هم دیدیم، که آقا روح کار فلسفه بر مدار برهان بوده، باید بگی که چی شده اینا از برهان دور شد، غرب و شرق نداره که، یعنی ما دعوای قبیله‌ای که نداشتیم که مثلا تو علم، که باید تحلیل. حالا این میشه توضیح مفصل داده، حالا مثلا یه موقعی که خواستیم تفصیل این بحثا رو تو جای دیگه، البته تو این درس کنه، عرض کنیم ببینیم میشه کامل منابعشون رو آورد توضیح داد چی میگه و اینا. یکی هم بیان آقای قرامالکیه که متاسفانه این خیلی شایع شده، یعنی واقعا متاسفانه. ایشون تحلیلشون اینه که آقا این حادثه که پیش اومده، تحلیلش اینه که تو سنت اسلامی دو سبک منطق نگاری داریم، منطق نگاری دو بخشی، منطق نگاری نه بخشی، که اینو هم تو خیلی کتابا میارن تکرار میکنن، همه هی میگن. اینم با اون تقریری که ایشون داره تو چندین و چند جای ایشون آورده، هم تو مقدمه از تنقیحی که چاپ کردن آوردن، هم توی اون مجموع مقالاتی که معرفی کردم اونجا اومده. یعنی چی ایشون میگه؟ آقا یه منطق نگاری نه بخشی داریم که ارسطو میدونید که منطقشو که نوشت تو نه بخش، نه کتاب، نه رساله ارسطو مثلا به ما رسید. نمیگم خود ارسطو این کارو کرد، به ما تو نه رساله تو سنت اسلامی رسید که مثلا شفای بوعلی هم کاملا طبق همون نه تا نوشته شده، یا مثلا جوهر و نزید خواجه هم کاملا طبق اون نه تا نوشته شده. اما یه سنت دیگه، سنت دو بخشی، یعنی منطقو بیا تقسیم کنه از اول به تصورات و تصدیقات. ایشون میگه این سنت دو بخشی از کی شروع شده؟ از بوعلی با کتاب اشارات. حالا بیان ایشونه ها، یعنی اینا خیلی دقیق نیست، با اشارات شروع شده و دیگه حالا ادامه پیدا کرده که اوجش کجاست؟ اوجش رسیده به این متأخرین، جوهر النزیر که نه بخشی بود، که اوجش رسیده به این متأخرین، یعنی کشف الاسرار خونجی و نمیدونم ملخص فخر رو. یعنی ایشون میخواد عملا بگه دو بخشی یعنی همین سنت متأخرین و نه بخشی یعنی متقدمی. خیلی این تطبیق نداره واقعا، یعنی اینجوری نیست که فقط یه نه بخشی داریم یه دو بخشی داریم، اینجوری نیست واقعا. حالا میخوام بگم اینو از ایشون بشنوید. رشر اینو چجوری تقریر کرده بود؟ عملا میخواد بگه متقدمین تو بیان ما کیان؟ شرقیان. متأخرین کیان؟ غربیان. ما به نظرمون درستش همین بیانی که الان کردیمه، یعنی من از اول درست براتون تبیین کردم. با چه لفظی تبیین کردم؟ متقدمین متأخرین. این لفظ رو از کجا گرفتم؟ از خود کتب تراث منطقمون. ببین تحلیل یه چیزی باید از دل، مثلا تاریخ رو یکی میخواد تحلیل کنه، باید بری از دل خود نقل‌های صحیح تاریخی تاریخ رو تحلیل کنی، نبشینی بیرون ببافی. این دوتا بزرگوار خیلی زحمت، اینا واقعا ما مدیونشونیم تو تاریخ منطق اسلامی، احیای آثار، واقعا زحمت کشیدن. ولی این تحلیلشون، تحلیل رشر که یکم مقدار بافتنش بیشتره، تحلیل های قرامرکی اونم یه مقدار اینجوریه. ولی اگه بری تو خود مثلا مطالب اگه کسی ورق بزنه، همیشه میبینید خطبرازی داره میگه متأخرین اینو گفتن، متقدمین اینو گفتن. یعنی نگاه از دل خود تراث ما باید باشه، نبشینی از بیرون یه چیزی بگی. این متقدمین متأخرین چی شد که اینجوری شدن؟ سوال مهم اینه. حالا بگی اینا دو بخشی نوشتن، اونا نه بخشی. مگه دو بخشی نه بخشی نوشتن اینقدر مهمه؟ مگه تبدیل کتاب؟ باید بگی چی شد که به باب برهان نپرداختند؟ واضحه سوال اصلی اینه. حالا چی شد نپرداختند؟ خب چرا اهدافشون فرق میکرد؟ آها احسن. یعنی منطقیون ما، منطقیون متأخر ما به اون وزانی که متقدمین ما فیلسوف بودن، حکیم بودن، تو اون حد اصلا نیستن. یعنی شما دونه دونه شون رو بررسی کنید، به طور خاص در حلقه اینا کی بود؟ فخر رازی، عجت تاریخی فخر رازی قبل از خونجیه. فخر رازی اصلا اساساً فیلسوف نیست، اساساً به عنوان متکلم در برابر فیلسوفان قرار داره. من نمیخوام بگم فلسفه موضوعیت داره، میخوام بگم اینکه دغدغه کشف واقع داشته باشی. منطق تو سنت ارسطوییش تو بستر چی شکل گرفت؟ فلسفه، به عنوان علوم عقلی مقدمه‌ای بر فلسفه. متأخرین ما فیلسوف نبودن، یعنی دغدغه کشف واقع به این معنا نداشتن. منطق عملا براشون، مثلا فرض کن ریاضیدانان مدرن هم اینجوریان، عملا با ریاضی بازی میکنن. حالا این توضیح داره ها، یعنی دیگه حالا توضیح داره، ساختارهای مجرد میسازن خراب میکنن، دیگه حالا توضیحات خودشو داره. یعنی دغدغه کشف واقعیتی در خارج از من نیست، ساختن یه فرمول های یه مثلا نظریات منسجم و خوب و قشنگ. نمیخوام بگم متأخرین کاملا اینجوری بودن، میخوام بگم ناخودآگاه متأخرین کشیده شدن به این سمت به خاطر ضعف فلسفی. ارسطو، فارابی، بوعلی اصلا اینجوری نبودن. خواجه نصیر میبینید، دقت کنید میبینید که با این بیان قشنگ داره خودشو نشون میده. مثلا حاج ملادی سبزواری، مثلا ملا صدرا، میبینیم اونایی که از این سنت خودشونو دور کردن با اینکه غلبه با سنت متأخرین شد دیگه، اینایی که از این سنت خودشونو دور کردن کیا بودن؟ حکیمان واقعی سنت اسلامی بودن. مشکل رشر اینه که این میخواد غرب و شرق کنه، بعد میبینه یه سری از غربی‌ها تو شرقن، یه سری از شرقی‌ها تو غربن. آیه قرملکی هم اینجوریه. حالا باز طهرای قرملکی بهتره ها، ولی خب ایشون هم به زور میخواد بعضی‌ها رو دوبخشی کنه. خب نیست دیگه. آقا می‌بینید که تو مثلا مولادی سبزواری به طور جدی اصرار داره که آقا منطق 9 قسمته. میخوام بگم قسمت بودن 9 تا یا 2 تا مهم نیست، مهم اینه که کی منطق رو نوشته. این همون بیانی بود که از اول عرض می‌کردم، منطق رو از زبان حکیمان یاد بگیرید، از علامه طباطبایی منطق یاد بگیرید، از ملا صدرا یاد بگیرید، از بوعلی یاد بگیرید، نه از مثل مطالع و شمسیه و مثلا حاشیه و اینا. البته باز جالبه بهتون بگم، متن تهذیب خب برای تفتازانیه، تفتازانی هم فیلسوف نیست دیگه، متکلمه. حاشیه برای کیه؟ مولا عبدالله. مولا عبدالله مرد خیلی بزرگی بوده. مولا عبدالله من یکم دربارش صحبت کنم چون مفعول قدر ایشون، علامه مولا عبدالله بهابادی یزدی که در واقع یه کنگره خیلی خوبی هم میخوان برای ایشون بگیرن تو این چند وقتی، یا گرفتن الان خبر ندارم. ایشون از بزرگان علمای شیعه است، تو متوفای 981. ایشون جزو کساییه که هم عصر شاه عباس صفویه که دیگه اون اوج تمدن صفویه است، هم استاد شیخ بهاییه. ایشون استاد شیخ بهاییه و به مثلا خواهش شاه عباس میره در واقع تولیت حرم حضرت امیرالمومنین تو نجف و برعهده میگیره، که اصلا بعد از ایشون تو نسل ایشون اون، چون تولیت اونجا عملا یعنی حاکمیت و قدرت تو نجف، این به این معنا بود، یعنی فقط یه تولیت نبود، حاکمیت و قدرت عملا حاکمیت، یعنی شاه عباس قدرت نجف و که مرکز حوزه و مرکز شیعه اونجا بود، اینقدر آدم بزرگیه ایشون. که حاشیه ملا عبدالله بر تهذیب که ایشون می نویسه، حاشیه رو کجا می نویسه؟ تو نجف می نویسه. این برکتیه که اصلا سنت حوزوی ماست، باید یاد بگیریم این قدر مجاور بودن، مجاوره یه حرم در واقع شریف و توسل و ائمه. این اصلا جزء مثلا فرض کنید حاشیه تو نحو الان درگیرشید، حاشیه ببخشید شرح کافیه یا شرح شافیه شیخ رضی بر ابن حاجب، خوندید اینا رو دیگه؟ دیدید دیگه شرح کافیه شرح شافیه ندیدید؟ دیدید دیگه. ایشون هم اونو توی وقتی که مجاوره در واقع حرم حضرت بودن نوشتن. اساساً این که مثلا مثل قوم مجاور حضرت معصومین، که خب میدونید بزرگان میگن اون نورانیت و اون برکتی که قرار بود برای شیعه تو قبر حضرت زهرا سلام الله علیها باشه، به چون مدفن ایشون در واقع مجهوله تا عصر ظهور، به حرم حضرت معصومه داده شده، این باید قدرش رو بدونید. یه حساب ویژه‌ای داره قوم، دست کم نگیرید. خلاصه حرم حضرت معصومه رو، این مجاور بودن، این برکت، این سبک حوزوی باعث میشه که برکت کنه. این کتاب اینطوری سالهای سال، حالا جالبه از خود ایشون براتون بخونم، صفحه 113 همین چاپ جامع المدرسین، ببینید چه جمله ایشون میگه. با این نگاه میتونید قشنگ تحلیل کنید کتابای منطقی رو. صفحه 113 ایشون تقریبا دیگه جزء تو آخرای کتابن که حاشیه رو زدن، آخرش اینجوری میگن وعلم، آخر آخرشه، یعنی به عنوان یه درد و دل در واقع، وعلم انما ذکره المتأخرون، متأخرون یعنی کیا؟ واضحه؟ متأخرون فی الصناعات الخمس اختصار مخل، یعنی خیلی کوتاه کردن، کوتاه کردنی که مخله، یعنی خراب کننده است. قد اجملوه و احملوه و اهمال کردن، کنار گذاشتن. مع کونهی من المهمات، صنعات خمس من المهمات و تولو فی الاقترانات شرطیات و لوازم شرطیات. ایشون داره اعتراض میکنه، میبینید؟ حالا میرید بررسی میکنید، میبینید ایشون هم جزء بله؟ نه خب ببینید وقتی داره همین دارم میگم دیگه، وقتی داره حاشیه میزنه یکی مجبوره که به متن وفادار باشه، نمیتونه مثلا 50 صفحه بنویسه بگه خب دیگه چون این نگفته بود من 50 حاشیه به چی زده، خب کتاب مستقل مینوشه. این بیان ایشونه. ایشون رو بررسی میکنید میبینید جزء شاگردان شاگردان دوانیه. دوانی جزء بزرگان مکتب شیرازه، مثلا تو سنت فلسفی شیراز و اصفهان ایشون نفس کشیده و استاد معقول صاحب مدارک و شیخ بهایی بوده. صاحب مدارک جزء بزرگان علمای شیعه، شیخ بهایی، میخوام بگم تو سنت معقوله که اینو میفهمه، با اینکه خودش تو زمینه متأخرینه. هم چی شد؟ دشمن یا یه بیان از قطب رازی براتون بخونم. قطب رازی ایشون هم دیروز تعریف و تمجید براتون خوندم دیگه، که جزء بزرگان علمای شیعه است. ایشون هم تو همین شرح مطالعه صفحه 715 این کتاب که چاپ دانشگاه تهرانه، 715 که اینم آخر آخرشه تقریبا، ایشون هم ببینید چی میگه. اینا برای ما مسیر رو مشخص میکنه. فردا که رسیدیم خواستیم بگیم ما کتاب مرحوم مظفر رو چجوری میخوایم بخونیم، یه جاهایی رو کمتر باید بخونیم، یه جاهایی رو بیشتر، بر اساس درس گرفتن از این سنت تاریخیه. 715 هم میگم نتیجه عملی ده. 715 هم همینجوری میگه ایشون که حاضهی اشارات و اجمالیه الا صناعات خمس، چون خیلی کوتاه آورده دیگه، درسته متن مطالعه خیلی کوتاه آورده، میگه اشارات و اجمالیه صناعات خمس. بعد میگه الا ان المتأخرین، میبینید دوباره الا ان المتأخرین حذفوها عن المنطق، صناعات خمس حذفوها عن المنطق وقت اثر رو منها علا عباب نربه من اشتمال ها، یعنی خواهد به بقیه پرداختن، من اشتمال ها علا فواید کثیرت الجدوا، فایده عظیم داره، و احتوای ها علا لطائف بعیدت المرما، یعنی ببین چقدر داره. بعد ایشون بعدش میگه ولولا انقباض و طبیعه، میگه اگه خلاصه حوصله داشتم، اگه وقت بود مثلا تو مفصل میکردم و اینا. خواهد بگم نها کنید این سنت معقول اسلامیه. کس این که عرض میکنم تو فضای حکیمانه اسلامی نوع نگاه به صناعات به طور خاص برهان و مبادی عقیده متفاوته، ریشش اینجاست. با اینکه خودشون تو اون زمینن ادغس این دو تا کتاب آوردن، و یعنی می‌خواستم از متقدمین بخونم که بوعلی و مثلا فارابی رو وقتی میرید می‌بینید، فارابی بیشتر مطالبش حول اصلا منطق و با صناعات خمس شروع می‌کنه. حالا شاید براتون بیارم که اصلا میگه آقا صناعات یا یه صناعت داریم عملیه، یه صناعت داریم نظریه. اصلا از اینجا از منطق و از صناعت شروع میکنه. منطق و از صناعت شروع میکنه. ببین اصلا نگاه زمین تا آسمون فرق داره. یکی صناعت رو حذف میکنه، یکی اینجوری با صناعت برخورد میکنه. حالا جالب فارابی هم بهتون بگم خدمت بزرگی کرد، چون اینو اگه بدونید براتون شاید جالب باشه. تو سنت ترجمه که به اسلام ترجمه شد توسط دیرهای کلیساهای مسیحی بود، یعنی تفسیر منطق و فلسفه افتاده بود دست سنت مسیحی، از طریق سنت مسیحی منتقل شد به ترجمه شد به اسلام. مسیحیت خوندن باب برهان منطق ارسطو حرام بود. چرا به نظرتون؟ خیلی جالبه. احسن وقتی مسیحیت اعتقادات اصلا غلط داره، مثلا سه خدایی، همین سه خدایی که میگن هر تفسیری بخوان کنن ها، وقتی با برهان رو میخونن میبینن که آقا نگاه کن این واقعی نیست، خلاصه مجبور با برهان رو حذف کنه. اصلا تو سنت ترجمه فقط 4 تا کتاب از ارسطو ترجمه شد، همون 4 تا کتاب اول. 5 تای آخر که چی بود ترجمه نشد؟ صناعات خمس. 9 تا کتاب که بود، 5 تای آخرش صناعات بود، 4 تای اولش فقط اصلا 4 تای اولش درس داده میشد. فارابی تنها مسلمونیه که یعنی تو همون مدرسه بغداد که مدرسه معروفی بود و نهضت ترجمه از اونجا شروع شد، فارابی تنها مسلمونی توی اونجا بوده، بقیهشون مسیحی بودن. بعد فارابی درس خب بهش نمیدن دیگه، درسته؟ یعنی همون چهار تا کتاب اولو درس میدن، حتی باب قیاس هم قسمت موجهاتش رو درس نمیدادن. درباره واجب و ممکن و اینجور چیزا هست، خوندید دیگه موجهات دیگه، چرا اونجا هم نباید درس دادن؟ میبینید چقدر ریشه های کلام مسیحی پیدا میکنه؟ حالا هی ما رو متهم میکنن نمیم شما جهتدار فلان. فارابی با میشه تو بعضی نقلا هست 8 سال میره یونان. 8 سال فارابی 8 سال میره یونان چیکار کنه؟ قسمت های برهان و اینا رو درس میگیره، فلسفه رو درس میگیره. وقتی که برمیگرده کتابایی که مینویسه منبع اصلی بوعلی میشه برای اون کار بزرگی که تو برهان انجام داد. میبینید با برهان خیلی جدیه، جدیتر از اونیه که فکر میکنید. حالا میرسیم، الان نمیخواستم وارد برهان بشم، برسیم به خود متن کتاب، اونجا درباره برهان توضیحاتی هم هست میدم. ولی میخوام بگم ما احیا کردیم، مثلا فارابی برهان رو احیا کرد، بوعلی احیا کرد، بسط داد. با برهان شفا 2300 صفحه از خودش، یعنی کتاب برهان شفا خودش 300 صفحه است طبق حال همین چاپایی که ما داریم، حداقل حدودا. مثلا ببینید 300 صفحه کجا، 2 صفحه 3 صفحه 5 صفحه که اینا میارن کجا. اینم عباراتی که خوندم. ببینید این که یکی حکیم باشه بره سراغ منطق، با یکی بخواد با نگاه‌های دیگه، نگاه‌های عمومی بره سراغ منطق، چقدر تو تاریخ منطق ما اثر گذاشته. در نتیجه شما بخواید فرض کنید این کتابای درسی رو رجوع داشته باشید، حالا فرد اینا رو عرض میکنید، مثلا به شمسیه یا به شرح مطالعه اصلا به درد میخوره رجوع کنید، یا به حاشیه چیه مثلا 5 صفحه 7 صفحه چیز بیشتری معمولا گیرتون نمیاد. اونجا که باید رجوع کنید کجاست؟ مثل جوهره، مثل اشارات، مثل تحصیله. میبینید الان براتون قشنگ واضح فرقشیه. خب اینا رو هم براتون خوندم. حالا اینکه بخواستیم مقایسه تطبیقی کنیم، اون بخش دیگه ای که باید انجام میدادید قرار بود که یه کار نموداری انجام بدید، یعنی اینکه ببینید این نقطه کتاب چجوری کتابشون رو تبویب کردن. وقتی میرید سراغ تبویب، تبویب پایه‌ای همون تبویبیه که کی انجام داده؟ تبویب پایه‌ای منطق تبویب ارسطوه دیگه. ارسطو تو چند بخش تبدیل کرده منطقو؟ خود ارسطو این کارو نکرد. ارسطو کتاب کتاب رساله نوشته و قسمت این خیلی مهمه ها، قسمت خطابه و شعر جز منطق نبوده اصلا. ارسطو رساله درباره شعر جدا داشته، درباره خطابه هم داشته، ولی خودش اونی که به عنوان منطق حساب میکرده همون 6 تا بوده. 6 تا چیه؟ من میخوام اسمشو بگم به ترتیب، که همین ترتیب تو سنت اسلامی اومده. این اسما رو یاد بگیرید به دردتون میخوره، به این کتاب رو رجوع میکنید. اسما یونانیشه و اینا، فقط سری میگم دیگه. رساله اول از اینو میخواستم عرض کنم که خطاب و شعر چند قرن بعد، حدود 5-6 قرن بعد از خود ارسطو، بعضیا اومدن دیدن ارسطو یه کتاب، یه رساله خطاب و شعر هم داره، یه رساله شعر جدا، خطابه جدا، این دوتا رو گذاشتن کنار بقیه جز منطق حساب کردن، که خیلی‌ها با این کار مخالف بودن، اما با همین شیوه به سنت اسلامی ترجمه شده. یعنی مسلمان‌ها با چی مواجه بودن؟ نه با 8 تا فعلا، 6 تا که خود ارسطو نوشته، 2 تا هم که شارحان از آثار ارسطو اضافه کردن، یکی هم همون داستان معروف کلیات خمسه دیگه که یا اسم عیسی بوجی میشناختن، که اینو فرفریوس که در واقع حدود قرن، یعنی قرن 3 میلادیه، 500-600 سال بعد از ارسطو، فرفریوس که جزو شاگردان بزرگ فلوتینه میاد یه مقدمه‌ای مینویسه اون مباحث کلیات خمس به عنوان عیسی بوجی که یعنی مقدمه اضافه میشه، یعنی 6 تا رو که خود ارسطو نوشته، 2 تا هم خودش نوشته خطاب و شعر رو، ولی بقیه اضافه کردن، یه دونه هم که فرفریوس نوشته عیسی قوجی، اون شد چند تا نقطه. این نقطه رو کنار هم به ترتیب اینجوریه، سری میگم. 1 باب مقولات، ببخشید، یک همون باب عیساغوجیه، باب عیساغوجیه که همون مدخله یا که الان به اسم کلیات خمس تو کتابا شما میشناسید. بعد باب مقولات، مقولات اش که شما الان ندارید. مقولات اش تو طول تاریخ تو سنت ارسطویی هست، ولی تو طول تو منطقه اسلامی از منطق منتقل شد به فلسفه. مقولات اش الان یه باب تو بدایه نهایی قشنگ مقولات اش. حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم، آره یکم اونجا توضیح داره بخاطر این خیلی واضح نگفتم، که تو چیز در واقع کتابای قدیمی تر به اسم قاطیغوریاس هم به همین مقولات میگن قاطیغوریاس، به اون میگن. اینا در واقع بیان عربی از همون لفظ یونانیه. مثلا به انگلیسی همون کاتگوری شنیدید؟ کاتگوری که همینه، کاتگوریه که حالا آدم باید بررسی کنه تو تلفظ یونانیش چه جوری بوده که اومده تو تلفظ انگلیسی شده مثلا کاتگوریز، توی مثلا عربی قاطیغوریاس می نویسنش. حداقل بعدی کتاب العباره، به عربی العباره یا قضایا، یا این چیزی که شما الان به اسم تقسیمات قضایا میشناسید، اینا اسمای مختلفشه. یا مثلا تو بعضی کتابا اینا رو میگم چون وقتی میخواین رجوع کنید با این الفاظ روبرو میشید گیج نشید، یعنی قشنگ بتونید به صورت تطبیقی اینا رو، یا بهش میگن العباره یا میگن اقوال جازمه یا همون قضایای خودمون. همین تقسیمات قضایا داشتید، بحث تقسیمات قضایا همینه که باری ارمینیاسه. باری ارمینیاس، حالا دیگه چیزشه دیگه، یعنی تلفظ یونانی، تاکید میکنم یونانی، لزوما لاتین نه دیگه. باری ارمینیاس یعنی اون تلفظ یونانیش بوده که تو انگلیسی هم رسی بهش میگن که این بعدی قیاسه که بهش تحلیلات اولام میگن، باب قیاسه که بهش تحلیلات اولام میگن که به یونانی آنالوتیقای اول. آنالوتیقا همون آنالیزه، همون آنالیز انگلیسیه، ولی آنالوتیقای اول همون چیزیه که توی باب تصدیقات دیگه، قیاس که قیاس نمیدونم تقسیمات مختلفی که داره دیگه، استثنایی اخترانی. باب بعدی الان چند تا شد؟ چهار تا شد. پنج تای بعدی دیگه صنعات خمسه. اولیش برهانه که بهش تحلیلات ثانی هم میگن یا آنالوتیقای ثانی. بعدی چیه خودتون بگید؟ جدل که توبیقا بهش میگن. بعدی مغالطه است، مغالطه است که بهش سوفسطیقا میگن، همون از سفسطه و سوفسطی و اینا گرفته شده. خب اون دوتا هم که بهش اضافه کردن دیگه، خطابه است که بهش ریتوریقا میگن و شعره که بهش چی میگن؟ بوتیقا. اینا ضبطای مختلفه، من دقیق ترین ضبطش رو آوردم، مثلا ابوتیقا اینا میگن ولی اون دقیق ترین لفظش بوتیقاه. برید به انگلیسیش هم رجوع کنید میبینید همین تلفظ صحیح تره.
جدل شد
جدل توبیقا، این بوتیقا اون توبیقا. خب فقط نکته مهمش اینه تو سنت ارسطویی باب برهان فقط برهان نبوده، باب برهان و حد بوده. این خیلی مهمه، حالا میرسیم اینا رو توضیح میدیم. چیزی که الان شما به عنوان حد و رسم و اینا اول منطق میخونید اون موقع توی باب برهان بوده. همینجا بخوام لمش رو خیلی کوتاه بگم به خاطر اینکه دغدغه باب برهان و حد این بوده که ما میخوایم واقع رو کشف کنیم دیگه. حالا یه موقع واقع رو به صورت تصوری کشف میکنی، یه موقع به صورت تصدیقی. تصدیقیش میشه برهان، تصوریش میشه حد، حد تام، کشف واقع. خب این نقطه بوده که ترجمه شد به عربی، دست بزرگان ما این نه بخش قرار داشته که شفای بوعلی کاملا طبق این نقطه است. یعنی شما شفا رو باز کنید نه تا کتاب مختلف میبینید با همین ترتیب، واضحه؟ از اینجا مهمه اینا رو باید خودتون انجام داده باشید. مثلا اشارات چه تغییری کرده؟ تبدیبش اشارات چه تغییری کرده؟ اشارات رو بردید؟ اشارات تو ده نهجه که ترتیب رو تا یه حدی تغییر داده، تا یه حدی البته نه خیلی جدی. یعنی اون چیزی که مثلا قرامالکی میگن اشارات دو بخشی شده، اصلا ایشون هم توضیح داره ها، ولی به زوره دیگه. آقا تو ده نهجه دیگه، هیچ جاش هم ابن سینا نیومده بگه آقا یه بخشی ما باب تصورات داریم، ابن سینا میگه علم یا تصور است یا تقسیم، ولی هیچ وقت نمیاد بگه آقا من تبدیل منطق را طبق تصور تصدیق. فقط یه جا از همه جدیتر داره ابن سینا، اونم نه تو اشارات، تو کتاب کتاب چیزش اسمش چی بود؟ نه تو دانشنامه علایی هم اشاره داره، اون که فارسیه، تو کتاب نجات تو کتاب نجات، تو کتاب نجاتش ایشون اونجا از همه جدیتر مثلا میگه آقا علم یا تصوره یا تصدیقه، بعد صورت میخواد، ماده میخواد، همین چهارتایی که ما میگیم تصور تصدیق، هر کدوم صوری مادی، اینو میگه تو مقدمه نجات. ولی بعدش که میبینید نمیاد بگه خب مثلا مثلا مرحله الاولا نمیدونم مثلا تصورات صوری، اینجوری نمیگه، همینجوری فصل پشت داره هم مثلا 30 تا 40 تا 50 تا فصل ردیف میکنه. هیچ وقت تبیب منطق و طبق اینی که گفته انجام نداده. آیه چیز حالا میگم اینا توضیح داره، فقط تنها کار مهمی که کرده از جهت تبیبی اینه که بحث حد و از باب برهان برداشته و آورده تو کجا؟ یه نهج جدا کرده تو اولا آورده. احساس میشه اینا که ایشون سعی داشته اول مباحث تصوری رو بیاره بعد تصدیقی، اما خودش رسما که بگه آقا منطق باید این گونه تبیب شود نکرده. تو ده نهج ما چون برامون قسمت برهان مهمه فقط میگیم آقا برهانش کجاشه. دوستان که دیدن برهانش تو کدوم نهج بودش؟ نهج نهم بود. نهج دهم چی بود؟ مغالطات بود. دقت به نهج ششم نکردید. نهج ششم برید ببینید، نهج ششم مبادی عقیسه اونجاست. نه نهج ششم. نه ششمش مبادی عقیسه. نهج ششو برید ببینید چرا انقدر شک دارید به اون نهج شش اینجا. من که میدونم درسته، میخوام باورشون بشه. نهج سادسش اینجا نداره، سادس فی بیان احوال المادیه لقضایا، که اینجا قشنگ وارد میشه مثلا مسلمات، نمیدونم مزنونات، مشابهات، مخیلات، ایناست دیگه، این بس مبادی عقیده است. نهج شیشش، نهش و دهش میشه در واقع مباحثی که ما امروزه صنعات خمس میشماریم، که خب جدیه دیگه، سه نهج از ده نهجه، خوب پرداخته. کتاب بعدی چی بود؟ تو 9 تا درسی ما با 9 تا درسی کار داریم. تحصیل، کتاب بعدی از تحصیله. از تحصیل چیکار کرده؟ از تحصیل قرار بود انجام بدید دیروز دیگه. تو سی دی هست دیگه. از تحصیل اولین بار میاد یه کاری میکنه که تو ادامه منطق اثرگذار بوده. اولین بار از تحصیل میاد که برای بهمنیاره. میاد میخواد منطق رو به صورت نمودارش رو درختی میکنه. مثلا سه مقاله میکنه. مقاله اولا، مقاله ثانی، مقاله ثالث. این کار اصلا تو آثار بوعلی نیست. بوعلی این حرفا رو زده، التحق میشه به تصور تصدیق مادی صوری، ولی نه این بده تبدیل منطق رو اصلا بگه آقا سه مقاله از هر مقاله مثلا دو قسمت، اینجوری نکرده. پشت سر همه یا شفاش سنت ارسطویی 9 تا پشت سر همه، یا تو اشاراتش یه ترتیب دیگه داره 10 تا پشت سر همه. نجات و اینا هم همه همینجوریه، پشت سر هم فصل پشت سر همه. اما از تحصیل اولین بار اومده 3 تا مقاله کرده، نمیخوام حالا ریزشو بگم، سه تا مقاله کرده. مقاله ثالثش مقاله برهان و حده. مقاله ثالثش یعنی برهان و حد رو به عنوان یه بخش از سه بخش اصلی منطق آورده. حالا دیگه ریزش رو خودتون برید ببینید، مثلا کلیات خمس رو کجا آورده، قیاس رو کجا آورده. نه حد عوض نکرده، یعنی همون سبک ارسطویی رو داشته، همون سبک شفا رو داشته، نه اگه ارسطویی همون شفا دیگه. خب میدونم حالا این نکرده دیگه. بله ایشون پس سه تا مقاله کرد. ما چون کار با باب برهان داریم فقط میگیم برهانش کجاست، بقیه‌اشو خودتون میتونید بررسی کنید. پس سه تا مقاله کرد. مقاله ثالثش اینه که دارم میگم مهمه ها، اثرگذاره. میبینید در ادامه ما که رسیدیم به مظفر خواستیم بگیم چرا ایشون میگه الجزء الثالث مثلا صناعات خمس، صفحه بعدش میگه الباب الثالث دوباره صناعات خمس. من برای اینکه اونجا رو بتونم توضیح بدم، اینجا رو باید ببینید تو تاریخ چه اتفاقی افتاده تا اونجا رو بتونم براتون توضیح بدم. واضحه چی شده؟ ایشون گفته الجزء الثالث بعد از الباب الثالث. پس سه تا مقاله کرد. اولین بار، این اولین بارا رو تاکید می‌کنم، اولین باری تو منطقه که منطق به صورت مثلا سه تا مقاله به صورت نمودار درختی، هر مقاله مثلا چند تا باب همینجوری رفته جلو. بعد از ایشون بصر و نصیری است دیگه، درسته؟ بصر و نصیری هم میبینی حالا میبینید کتابایی که درسی بوده چقدر اثر میذاره. بسار نصیری هم دوباره سه تا میکنه. دیدید دیگه مقاله اولا. مثلا اون که سه تا مقاله کرد ایشون هم مقاله اولا ثانی ثالثه. ولی یه کار مهمیشون میکنه. مقاله ثالثه شو 5 تا فن میکنه که برهان یکی از اون فناست. یعنی باز جایگاه برهان یکم جزئی تر شد. دقت میکنید؟ تو سنت ارسطویی یکی از 9 تا بود، تو اشارات یکی از 10 تا بود، تو التحصیل یکی از 3 تا بود، برهان یعنی جدی بود. اولین بار تو بسار نصیری است که 3 تا مقاله میکنه، مقاله سومو 5 تا فن میکنه، یکی از اون فنات. یعنی برهان برای اولین بار رفت تو زیر شاخه ها. واضح شد؟ یه کار دیگه هم که ایشون میکنه رسما حد و یه مقاله جدا کرده. یعنی مقاله ثانیش بحث حده. اولین باری که کسی تو سنت اسلامی حد و جدا کرد کی بود؟ بوعلی تو اشارات بود که ایشون هم اینجا به تبع اون این کارو کرده. ولی برهان رو فرعی کرد. این کار درستی نبود. حالا ببینید در ادامه چی شد. از تحصیل بسار النصیری کتاب درسی کی بود؟ میخوام بگم تاریخو بیاین جلو، یه قشنگ میتونید تاریخو ببینید. الان شیخ اشراق و مثلا بسار النصیری خودش چی رو درسی خونده؟ از تحصیل رو درسی خونده دیگه. به تبع اون سه تا مقاله کرد. بعد بسار النصیری رو کی درسی خوند؟ فخر رازی و شیخ اشراق. چجوری اینا تقسیم خودشون که درسی خوندن بزرگ شدن خواستن کتاب بنویسن چجوری نوشتن؟ طبق همون سابقه درسی. هم شیخ اشراق هم دوباره سه تا مقاله کرد، مقاله اولا، مقاله ثانیه، مقاله ثالثه. البته اینکه چی و کجا آوردن یکم اختلاف داره ها، ولی کل منطق و ایشون هم سه تا کرد شیخ اشراق. که مقاله ثالثش چیه؟ اینا رو باید انجام داده باشید دیگه، که کند پیش میریم توی مقدمات اینه که یه سری کارا رو انجام ندادید واقعا. مقاله ثالثش مغالطاته، یعنی مغالطاتو یکی از سه قسمت منطق کرد. خیلی مغالطات ایشون جدیه. مغالطات 60 صفحه است. در صورتی که مثلا مقاله اولاش که تعریفات 60 صفحه است، یعنی مغالطه برای ایشون اندازه باب تعریفات بحث داشته. البته بگم مغالطات شیخ اشراق یه چیز خاصیه، اونم اینه که ایشون تو باب مغالطات خیلی دغدغه‌های فلسفی آورده، عملاً پرداخته به دعواهای بین خودش تو فلسفه با مشا، که میخواد بگه آقا مشا تو اون بحث مغالطه کردن. کلی بحث فلسفی اونجا، یعنی خیلی از بحث‌های فلسفی مهم شیخ اشراق تو کجاست؟ تو مغالطات منطق. یعنی کسی بخواد نظرات عمیق شیخ اشراق رو به دست بیاره تو بعضی از قسمت‌هایی که خیلی هم اتفاقا مهمه، باید بره کجا؟ مقاله. میدونید چقدر مهمه وقتی شما تبدیب رو بشناسید، هیچ به ذهن کسی هم نمیرسه بخواد برای فهم نظرات حکمت اشراق بره مغالطات منطق رو ببینه، ولی ایشون این کارو کرده. بعد برهان کجا آورده ایشون؟ یه قسمت فرعی از مقاله ثانیه آورده، مثل همون ادامه کاری که کی انجام داد؟ بسار النصیری. یعنی بسار النصیری برد فرعی کرد برهان رو، ایشون هم باز فرعی میکنه که خیلی کوتاه، مثلا در حد، حالا بستگی داره به اینکه چه کتابی میبینید، ولی خیلی کمه به نسبت، حالا زیاد نیست، خیلی هم کم نیست، ولی خب شما 6 درصد چند درصد؟ 6 صفحه درصدی حساب کنی میشه؟ مثلا 5 درصد 6 درصد. حالا هی کم رنگ میشه. میخوام بگم از این تاریخو نگاه کنید، هی داره برهان آب میره، هی آب میره. نگاه کنید چه بعد تازه میفهمید خواجه نصیری چه کار بزرگی کرد. میایین جلو کتاب بعدی کیه؟ فخر دیگه، ملخص فخره. ملخص فخر اولین باریه که منطق به طور رسمی دو تیکه میشه. ایشون کتابش رو رسما گفته مثلا الجمله الاولى الجمله الثانیه، یه لفظ مقاله نداشته، جمله گذاشته. حالا سلیقه رسما جمله اولاش تصورات، جمله ثانیه‌اش تصدیقات. ملخص اولین جایی تو تاریخ منطقه که رسما منطق دو باب میشه، رسما یه باب تصورات یه باب تصدیقات. اگه کسی بخواد بگه منطق دو بخشی، از فخر شروع شده منطق دو بخشی. بی خود نباید اصرار کنیم از اشارات، بله اشاراتش اونجا تو اشارات است، ولی رسما اونجا نیست. ایشون رسما تصورات و تصدیقات رو جدا کرده، خود تصدیقات رو سه تا باب کرده، که باب سومش چیه؟ باب سوم از جمله ثانیش، بگید دیگه، برهان دیگه، ماده داریم. وقتی میگیم میخوایم جایابی کنیم، برهان کجاست دیگه؟ برهانه که برهان ایشون اولین جاییه که خیلی کوتاه اومده، خیلی کوتاه. مثلا کل کتابش، حالا به چاپی که هست، 350 صفحه است، برهانش 15 صفحه است. چند برابر میشه؟ مثلا 1/25 مثلا 1/22 مثلا، خیلی کم میشه دیگه. درصدی بخواید حساب کنید چند درصد میشه؟ مثلا 4%, 5%. بعد جالبه اول اینجا یه عبارتی داره ایشون، اگه من عبارتش پیدا کنم، ایشون اینجوری میگه که قدما تولو فی هذا الباب. حالا نیبردم امروز که براتون بخونم. دقیقا برعکس کی؟ برعکس صاحب حاشیه یا مثلا شرح مطالبی. اونا گفت اختصر و اینا گفت، این میگه تولو، این اولین جاییه که اون انحراف شروع میشه. دقیقا هم کیه فخر رازی؟ یه متکلمه دیگه. حالا نمیخوام بحث علمیه، نمیخوام که لهش کنیم، که منظورم اینه که تو منطق پایه‌گذار این انحراف که دور شدن از صناعات از اینجا شروع میشه. کسی بخواد پیگیری کنه از فخر شروع میشه، که از فخر شروع میشه. این حق میخوام این اولینا رو دقت کنید، قشنگ سیر تاریخی رو داره نشون میده. بعد میرسیم به کی؟ بعد از فخر، بعد از مظفر میرسیم به چی؟ گفتم مظفر؟ نه فردا قرار برسیم، قرار نیست امروز برسیم. که بعد فخر به کی میرسیم؟ بگید دیگه، تو اینا که شماردید سهروردی هم که گفتیم. بعدش کیه؟ بعدش شهر شمسیه است. من قبل از اینکه شهر شمسیه رو بخوام بگم، همین کشف الاسرار که گفتم منبع اصلی متأخرینه، عملا کشف الاسرار متأثر از فخر رازی کل باب صناعات رو رسما حذف میکنه. یعنی ایشون کتابش تو 10 فصله، کشف الاسرار 10 فصله، اصلا باب صناعات هیچ بحث برهان مبادی عقیده هیچی نداره. این منبع بقیه میشه. مثلا وقتی میرسید به شهر شمسیه، شهر شمسیه چه شکلیه؟ شهر شمسیه انجام دادید دیگه، 3 مقاله است، درسته؟ 3 مقاله است. مقاله اول مفردات، مقاله ثانی بضایای، مقاله ثالث قیاسه. برهانش کجاست؟ آن فصل خامس فی لواحق القیاس. یعنی به عنوان لواحق قیاس، نه ببخشید، لواحق قیاس که استقرا و تمثیل آورده، اون خاتمه، خاتمه نوشته، خاتمه این کتاب معمولا یه بحث دیگه، معلوم نیست جایی تو اینجا نداره. حالا یه چیزی بیاد، میدونید یه خیلی دیگه، یعنی از لواحق هم اونورتر خاتمه. لواحق که بحث مواد دقیقه و برهان و اینا رو اینجا در چند صفحه، مثلا از به این کتاب 457 تا مثلا 469، مثلا در حد چقدر میشه؟ 15 صفحه، 14 صفحه، 13 صفحه، اینقدر فرعی دیگه ادامه پیدا میکنه. یعنی همین ماجرا دوباره تو چی تکرار میشه؟ کتاب بعدی چیه؟ مثلا تو مطالع تکرار میشه. مطالع رسما ایشون 3 بخش کرد، دیدید شمسیه 3 بخش کرد. مثل کی 3 بخش کرد؟ کیا 3 بخشی بودن؟ از تحصیل بود، بسر و نصیریه بود، حکمت اشراق بود، شمسی هم 3 بخشیه. حالا ما جلوتر که رسیدیم میبینید مرحوم مظفر هم 3 بخشی کرده. چرا 3 بخشی کرده؟ این باید تحلیل بشه. مطاله هم این کارو کرده. کتاب بعدی چی بود؟ به ترتیبی که بهتون گفتم، جوهر. حالا ببینید این مسیر تاریخی چقدر داره فرعی میشه برهان. بعد ببینید کار خواجه نصیر چقدر مهمه، که یه بازگشت مهمی به قدما داره. رسما جوهر 9 بخشه، همون 9 بخش ارسطو، یعنی مقولات هم میاره. مقولات تو همه اینا حذف شده بود، ولی ایشون مقولات هم میاره و همون ترتیبی که بله نه ببینید یه موقع سر متنش صحبت میکنید، خواجه نصیر با کاتبی هم اثر، یه موقع سر شرحش صحبت میکنید، شرح جوهر و ندید برای علامه است، علامه هلی، شرح شمسیه برای قطب رازیه که علامه هلی استاد قطب رازی بوده دیگه، واضحه دیگه، دیگه قبل و بعدش خودتون متوجه میشید چجوریه. یعنی میخوام بگم کار بزرگ خلاصه کیه؟ خواجه است. که فهمیده آقا حالا فخر یه چیزایی گفته، نمیدونم خونجی حرفایی زده، اینا هست، ولی حرف اصلی تو منطق با کیه؟ با بوعلیه، برگشته به بوعلی، به فارابی، به ارسطو. جوهر و نزید از این جهت خیلی مهم میشه. یعنی میخوام بگم حالا هم پرسیدی اهمیت ها چجوریه، جوهر و نزید میدرخشه از این جهت که رسمن باب برهان و اینا دیگه یه فصل مستقله، دیگه همون سبکی که شفا و همون سبکی که چیز داره ارسطو داره. کتاب بعدی حاشیه است. مثلاً حالا مثلاً اگه بخوام بهتون بگم، مثلاً رسمن دو بخش میکنه، همون کاری که کی کرده؟ فخر کرده. همون قالب فخر رو به طور خلاصه مطالب کشف الاسرار رو تو این آورده. حالا اینا مهم نیست. بعدیش هم تهذیب که حاشیه است، اونم رسما دو بخش کرده دیگه، تصورات تصدیقات. همینا که دو بخش کردم، برهان به عنوان یه چیزه. این که برهان رو اولین بار کی فرعی کرد؟ برهان رو اولین بار بصرالنصیریه. بصرالنصیریه خوب پرداخت به برهانا، یعنی حجمش رو حساب کنید خوب پرداخت. میخوام بگم ببینید تبذیب یه علم چقدر مهمه. دقیقا همون کاری که کی انجام داد، مثلا تو دوران متأخر، چیزی که تو شیمی به اسم جدول مندلیف خوندید. جدول مندلیف فقط یه مثلا جانمایی عناصر بود، ولی خیلی چیزا پشت سرش نشونده. یعنی یه تبذیب واقعی نفس الامری بود، یعنی یه حقیقتی پشتش بود که جاهای خالی حد زد از این جاهای خالی که باید عناصر اینجا باشن و بعدیا کشف کردن. میخوام بگم تبذیب یه کتاب، متاسفانه اینا تو سنت اسلامی ما خیلی جدی گرفته میشده. من پارسال توضیحاتی دادم به دوستان تو همون 14 جلسه. تبذیب اگه مثلا الان فلسفه خوب تبذیب بشه، اصول مخصوص اصول الان که از مشکلات گذشته جزء علومی که تبذیبش خیلی مسئله داره علم اصوله، اگه فقه اصول اینا خوب تبدیل بشه، اصلا نیازهای زمان، مثلا علوم انسانی کجا قرار میگیره، اسلامی کردن علوم انسانی، بحثای تمدنی کجا قرار میگیره، خیلی از بحثا خودشو نشون میده. مشکل اینه که یه سری بحثا از همینجوری الکی میخوان بسته‌بندیش کنن. تبدیل فنی نیست. بصرا نصیری اولی بار دیدید از تبدیل فنی که کارو در آورد، برهان که فرعی شد، هی راه برای فخر رازی و شیخ اشراق باز شد، هی برهان کوچیک و کوچیک شد تا حذف شد. میخوام بگم یه تبدیل غلط میتونه این، نه حالا نمیخوام بگم تفسیر مثلا بصرا نصیری است، میخوام بگم این بصیرتی که ما باید داشته باشیم تو طول تاریخ. کار اصلی با فخر رازی بود و در ادامه کشف الاسرار. این یعنی متأخرین بخوای بگی روشونه هایی که وایسادن، یکی کشف الاسرار، یکی فخر رازی. بعد میرسیم به تهذیب. تهذیب هم گفتیم. حاشیه رو آخرین کتاب چیه؟ منظومه. منظومه اون اوج تبدیل تو سنت اسلامیه. پخته ترین تبدیلی که من دیدم تبدیل منظومه. تبدیل منظومه اینجا نوشتم، نمیدونم دیگه کجا بود. تبدیل منظومه صفحه 12 من عبارتش بود، میخواستم براتون بخونم ولی طول میکشه. تبدیل منظومه صفحه 12 رو ببینید، ایشون میاد اول تقسیم به تصور و تصدیق میکنه که کار خیلی خوبیه. بعد تو هر کدوم میاد میگه ما یه سری مباحث مقدماتی داریم، یه سری مباحث اصلی داریم. یعنی مباحث مقدماتی تصورات، مباحث اصلی تصورات. مباحث مقدماتی تصدیقات، مباحث اصلی تصدیقات. بعد میاد میگه مثلا کلیات خمس جزء مباحث مقدماتی تصوراته. حد جزء مباحث اصلی تصوراته. تقسیمات قضایا مباحث مقدماتی تصدیقاته. بعد مباحث اصلی تصدیقات دو بخش میشه، سوری مادی. هم داره کمالات متأخرین رو تو این تبدیل میاره که نگاه تبدیل تصور تصدیق، هم کمالات متقدمین که میاد رسمن مباحث اصلی تصدیقات رو دو بخش میکنه، سوری مادی. سوری میشه قیاس، مادی میشه صناعات، که خود صناعات 5 فصله که در نهایت 9 بخش میشه باز. یعنی مباحث مقدماتی تصورات 1 بخش، مباحث اصلی تصورات بخش 2، مباحث مقدماتی تصدیقات بخش 3، مباحث اصلی تصدیقات صورتش بخش 4، تصدیقات مادی هم صنعات 5، 5 تا فصل، 4 تا اونجا، 5 تا اینجا میشه 9 تا. ببین چه سلیقه‌ای به کار برده، هم عدد 9 که سنت ارسطو و بوعلی تو شفا بوده رو نگه داشته، عدد 9، هم تقسیم به تصور و تصدیق رو نگر داشته، هم تقسیم به صورت و ماده رو نگر داشته. پخته ترین تقسیم اینه. این از یه حکیم برمیاد، از یه حکیمی که بر فراز سنت تاریخی بوعلی و اشراق و صدرا ایستاده این کارو کرده. حتی صدرام این کارو نتونسته بکنه. صدرام 9 بخش کرده توی تنقیحش، ولی مثل ایشون تقسیم نکرده. اتفاقا صدرا تنقیحش رو ببینید 9 بخش کرده، ولی 9 بخشی که مثل جوهر و ندید نیست. فرق یه فرق خیلی مهم داره جوهر و ندید با 9 بخشی که اینجا خواجه حاجی کرد یا صدرا تو از تنقیح کرده. این 9 بخش فرق داره. آها، خواجه رسما مثل ارسطو، مثل شفا، مقولات رو یکی از 9 بخش رو برده. اما گفتیم تو سنت منطقی مقولات رو گذاشتن کنار، یعنی رفته تو فلسفه. پس باید 8 تا باشه. چجوری 9 تا شد؟ مثلا تو صدرا یا تو حاجی چجوری دوباره 9 تا شد؟ کار مهم حده که تو سنت ارسطویی برهان و حد تو یه باب بود، اینا که مقولات رو گذاشتن کنار، حد و یه چه چیز جدا کردن، یه بخش جدا کردن. یعنی این میشه 9 بخشی اسلامی. این پخت، پس نتیجه گیری نهایی، پخته ترین تبدیل تو طول تاریخ منطق از آن متقدمینه، یعنی سبک و کار متقدمین که توی کجا خودشونشون داده؟ پخته ترینش توی منظومه که هم تصور و تصدیق توشه، هم صورت و ماده توشه، همون 9 بخش توشه. خیلی قشنگه انصافا. بعد خیلی مهم اینه که به مباحث مقدماتی اصلی تقسیم کرده. دقیقا ما طبق همین الگو منطقه 1 رو به دوستان درس دادیم. یعنی یادتون باشه منطقه 1 رو طبق همین الگو اونجا پیش بردیم. که باب برهان هم اینجا خیلی جدیه. یکی از 9 تا باب برهانه و جدیه. خب اینم یه سیر تاریخی. حالا ما همه اینا رو گفتیم، فردا به عنوان مقدمه آخر به طور خاص وارد کتاب مرحوم مظفر میشیم. یعنی دیگه همه این حرفا که تا الان زدیم توی نقطه مقدمه، تو مقدمه دهم میخوایم ببینیم منطق مظفر چیکار کرده، چه جوری تبدیل کرده، نقصاش چیه، کمالاتش چیه و چه جوری باید عمیق خوندش، که دیگه عملا از فردا کار جدیمون تو مظفر شروع میشه و ان شاء الله پیش میریم. و السلام علیکم و رحمت الله. نه نه عرض کردم. ببینید گفتم مقدمات اصلا ما نباید بگیم، یعنی شما تو هیچ درسی نمی‌بینید که اینجور بحثا رو مطرح کنم. ما دیگه خارج از برنامه، چون دوستان بچهای قوی‌تری بودن، خودشون هم علاقه داشتن، گفتیم دیگه این مقدمات رو می‌گیم دیگه. از 10 جلسه بیشتر نشه دیگه. به خاطر این مجبورم یه مقدار بیشتر از دوستانم اجازه گرفتیم که بعدش کلاس نداشتن. دیگه خود کلاس درسی که شروع بشه همون 4 دیگه، این که معلومه کلاس درسی که شروع بشه رو خود متن، باید تمرکزمون رو خود متن باشه، متن رو دقیق بخونیم. حالا توضیح میدم فردا که میخوایم چیکار کنیم. و همون به طور مرسوم این 10 جلسه یه جوری 10 جلسه فوق برنامه فوق العاده حساب میشد. به نظرم تو عمیق خوندن براتون موثر باشه. به این سختیش به روزی نیم ساعتش میارزه حداقل که بیشتر چیز میشه. حالا ان شاء الله فردا خدمتتون هستم. اینجوری احساس نکردید داستان منطق و قشنگ دارید میبینید؟ این یه روشه. من این روش رو میخوام فردا بهتون توضیح بدم. این یه روش از بعضی از بزرگان به ما رسیده، از آیت الله بروجردی شروع شده این کار. یه روش کار خیلی جدی توی علم اینجوریه. حالا توضیح میدم، یه توضیح اجمالی میدم. قشنگ تاریخ علم رو میبینید، خیلی راحت میشید. احساس اگه بخواید فقط مظفر رو بخونید اصلا نمیدونید منطق چیه، رفتش به مظفر چیه. احساس می‌کنم من گسستم از تاریخمون علم. یعنی ما نظرمون اینه که درس‌های اصلی حداقل باید کار سختی ها نما کنید. من خودم از خودم وقت خیلی می‌گیره. می‌بینید 10 تا 15 تا کتاب باید بیارم اینور کنم، شما هم باید وقت بذارید، ولی می‌ارزه براتون. بعدش که منطق مظفر تموم شد احساس می‌کنید من منطق بلدم، نه منطق مظفر. نکتهش اینه. فردا حالا اینا رو عرض می‌کنم. معتقدم که توی درس‌های اصلی مخصوص توی فلسفه و اصول باید این کار انجام بشه. حالا دیگه تو نحو اگه نمی کنید یا تو بلاغت یا چی اینا، ولی دیگه تو فلسفه و اصول باید این کار انجام بشه. چی شد؟ الان کلاس تموم شده دوستانی که ما باید راحت باشن دیگه. یکی بگه من شما نه میگم
یه مقدار توضیح داره، مثل اصلش اینه ها، ولی فقه یه تفاوتایی داره، مثلا بلاغت یه تفاوتایی داره، نه تا یه حدی تفاوتایی، ولی دیگه فلسفه و اصول به طور خاص دقیقاً محض همین روش خیلی توش خیلی موثره، هم تو فهمتون، هم تو عمیق شدنتون، هم تو اجتهادتون، خیلی سری مجتهدتون میکنه این روش، خیلی سری. ما الحمدلله مثلا استادی که توی فلسفه داشتیم، من خودم این روش رو به طور خاص از حضرت استاد یزدانپناه یاد گرفتم که جزء حکمای بزرگ این عصرن، خیلی مشکلات مهمی که تو علم هست با این روش حل میشه، با این سبک. یه روش فقط نیست، مجموعه ای از مطالب، حالا فردا عرض میکنم که سه ضلع اصلی داره. کار سختیه ها، کار سخت، یعنی شاید از خودم مثلا 2 سال 3 سال تحقیق برده این کار. فکر نکنید حالا میام یه کتاب اینجا میگم یه حرف میزنم، این یه پروسه طولانی از آدم وقت میگیره، ولی خب میارزه. یعنی شما میتونید دیگه راحت تو منطق نظر بدی، اینه و غیر از این نیست. خیلی از سبک اینه که آقا میان اختلاف مثلا تو این مسئله 20 قول وجود داره، 1 2 3 بعد این اینو گفته اون رو گفته، شلوغ میشی. ولی اگه تاریخ رو نگاه کنی، یعنی یه روند روش بررسی تاریخی تراث، بررسی تاریخی تراث، قشنگ میبینی که آقا اینجا فخر رازی این کارو کرده، اون این کارو کرده، واضحه چرا این کارو کردن، اصلا بهشون حق میدی، آره اشتباه گفتی، بهش هم حق میدی چرا اشتباه گفته، اصلا هم احساس بدی به دست نمیده، قشنگ میفهمی نظر درست چجوری از کجا اومده. ادعا ندارم حالا همه منطق و این کارو انجام دادم، ولی تا یه حدی سعی میکنم این تدریس رو، میگم که به خودتونم رفت داره، تا یه حدی سعی میکنیم، تا یه حدی که دیگه ببینیم چی خدا من. زوری ها کنم بیان خودتون بگن هر چی بود رو بزنید دیگه. توضیح میدم فردا توضیح میدم. آره دیگه الان شما تحت برنامه استاد پیش برید، آروم مثلا بعد 3-4 سال خودتون به پختگی برسید. آروم آروم برام همینجوری بود، تحت نظر اساسی با این روش بیشتر برای زخم یا خیلی وقت میگیره یا دیگه اشکال نداره. حالا ما هم یه اشکال رو بسیدیم، این روش یاد بگیریم. خب احساس که با من باید بیاین جلو دیگه، همین من دارم دست شما رو میگیرم، آروم آروم با هم میریم جلو، 2-3 سال 4 سال آروم آروم خودتون میتونید مستقل این کار انجام بدید. سخت گم میشید حسابی، هم اگه تنها بخواید برید فرض کن مثلا 50 تا کتابه، نمیدونید چی و کجا بگردید، چیکار کنید، نیاز داره یه نگاه تحلیل. من خودم با مقدمه اومدم، اول تاریخ منطق گفتم، تحلیل کردم تاریخ منطق و کی کجاست، بعد کتابا رو گلچین کردم، اینا رو چیدم پشت سر هم تا شما دیدید این شکلی شد. این روند از خودم مثلا شاید 1 سال وقت گرفته باشه مثلا. آره نه حالا دیگه ماشه وظیفه‌مون، من خیلی دوست دارم تو اصول یکی این کار انجام، تو فلسفه الحمدلله استادمون این کار انجام داده، فلسفه رو واقعا خیلی جلو برده، از استاد یزدانپناه فلسفه رو خیلی جلو برده، ولی تو اصول لازم این کار انجام بشه. هنوز چند تا کار شده ها، من اینا رو دارم جمع میکنم، خودمون هم الان داریم این کار تو اصول حالا شروع کردیم، ببینیم خدا چی میخواد، ولی خیلی وقت میگیره، دعا میخواد، شما دعا کنید خدا توفیق بده ان شاء الله. یه دردی بخوره
ما کردن چه نمیتونم انجام بدیم،
چرا جای اصلی که شما انجام میدید، شما دعا کنید، جای اصلیش دعاه، واقعا جدا جای اصلیش دعاه، حالا اون دیگه بحثش اون کار دله، این کار گله، کار گلش نیکولا تو خوب اومدی. آره نیکولا نیکولا نیکولا
استدلالی
من نه نه اینا رو میگم، اینا جزء کتاب متأخره، اینا بردن. اینا برای سطح اجتهادی شاید لازم باشه، اصلا تو سطح تعمیقی اینا به درست نمیخوره. مثلا مدرن ببینید روش تحلیل رو دوست دارید شما، هر مرحله‌ای چه لایه کاربردی چه لایه تعمیقی چه لایه اجتهادی ویژگی‌های خودشو داره. این کارو اگه بیایید تو همین کاری که ما می‌کنیم، ما این کارو پارسال تو منطقه یک انجام دادیم، کتاب بیارم اینجوری کنم، اصلا این کارا بود. اگه اونجا این کارو می‌کردم می‌ترسیدن از منطقه. باهای تو منطقه یک لایه کاربردی باید قشنگ منطقه رو بفهمن، درک کنن، تفسیر پیدا کنن، یه سری اهداف داره. منطقه تعمیقی هم یه سری اهداف داره که حالا فردا می‌خوام جدی‌تر بگم این اهدافش. این کار که مثلا نقد آرای منطقه کاربرد داده، این مثلا کتاب برای 100 سال پیشه، 150 سال 100 سال پیشه. این برای لایه اجتهادی خوبه که یکی بخواد مثلا رو منطقه غرب کار کنه، مثلا بخواد ببینه به کجای منطقه اسلامی اشغال وارد میکنه نمیکنه جوابش چیه. اینا برای لایه اجتهادی لازمه که اون کار هر کسی هم نیست، لزوما کار هر کسی هم نیستش. برای بعد خوب از پس این لایه تعمیقی بر بیاد تا به اون سال. خیلی میرن برهان شفا میخونن، حتی که برهان شفا خون که لایه اجتهادی، خیلی برهان شفا رو در حد همین لایه تعمیقی میخونن. الان متاسفانه یه سری از درس خارجای مثلا اصول فقه هم اینجوریه، طرف میره درس خارج فقه اصول، اونجا باید کار اجتهادی بکنه، میره مطلب رو تازه خوب یاد بگیره، عمیق بفهمه. اینا قاطی شدن، یعنی این مرحله بندی ها اهمیتش اینه که مثلا الان یکی از مشکل همین الان تو همین حوزه ما با اینکه خیلی هم قوی پیش میره اینه که شرح لمعه، شرح لمعه ای که شما 6 درس از پایه 4 تا 6 میخونی، خیلی هم میان انگار دارن رساله شهید اول ثانی درس میدن. یعنی داره شرح لمعه رو با هدف لایه 1 درس میده که لایه کاربردیه. اون اهداف باید تو کجا تعمیم میشد؟ باید تو احکام تعمیم میشد. حالا با اون توضیحات که ما دادیم دیگه تو روش تحصیل ها. تو شرح لمعه به جای اینکه بگی شهید اول و ثانی چه گفتن، مثلا فقط متن رو بخوای صاف کنی، باید ببینی شهید اول و ثانی چگونه گفتن، یعنی چگونه اجتهاد کردن تو فقه شیعه. ما اون روش اجتهاد رو باید یاد بگیریم. به خاطر این به شرح لمعه میگن فقه نیمه اجتهادی. اینجا اینو انجام نمیدن تو شرح لمعه، چیکار میکنن؟ در حد همون اهداف کاربردی میخونن. این هدف رو میخوام برم توی مثلا مقاصد انجام بدم، بعد تازه درس خارج میشه یه فقه نیمه استدلالی براشون. هی عقب هم از اهداف، زحمت داره، کار موضوع زحمت داره. همین که میای سر کلاس بشینی مثل بچه خوب بری مثلا یه مطالعه عادی کنی که جواب نمیده، که باید کار کنی. کسی که میخواد مجتهد بشه ها، خیلی اصلا نمیخواد مجتهد بشن، میخواد مبلغ قوی باشن، میخواد خجایی خدمت کنن. امام زمان به همه نیاز داره واقعا. حالا تو منطقش که تو هر علمی که هست، یعنی مجتهد شدن که خیلی زحمت داره. بله مجتهد شدن تو هر درسی عمیق خوانی میخواد. با همون ما فهمونه که اون جز اون روش راهی نیست. یعنی اون بحثی روش تحصیل گفتیم در واقع بیان امروزین از روش سنتی حوزه ما. یعنی روش آخون شما نگفتی نیکولاسو یه مشکلی که مثلا رشر داره، خیلی وقتا منطقیون رو از طریق کتاباشون نمیشناسه، مثلا منطقیون رو از طریق مثلا گزارشی که بقیه دربارشون دادن میشناسه، و مثلا تو متن این کتابا میری، تو متن این کتاب خودش رو نشون میده. فقط خب بری تو متن این کتاب مثلا چند سال وقت میخواد گزارش. مثلا یکی میگه آقا شهر مساله بد است، تو هم میگی آره میشه هر جا که بشینی میگی شهر مساله بد است یا خوب است. نرفته یه دور آقا مثلا بالا پایینش کن بخون، خودت به یه نظر برس. واقعا اصلا ما هم از اینا خیلی استفاده کردیم، از تحقیقات مخصوصای قراملیکی خیلی استفاده کردم از آیه رشه. ولی خب آدم استفاده میکنه، بعد خودش که کار تحقیقی میکنه از اون آروم آروم فاصله میگیره. یعنی به نظر مثلا دست دیگه آدم خدا میکنه شما صدا محفظ شد شما صدا دیدید داره چی میگفتم کار رو انجام بدید. اگه اون کار رو انجام بدید نیفهمیده الان من دارم چی کار میکنم. قبول دارید یا ندارید؟
نه درسته. البته حالا من که خودم چیز کردم بیشتر همون چیزه رو خوب انجام دادم. این تبدیلی رو دقت نداشتم که حالا دقیقاً چه جوری تبدیل کردن، اینو خیلی اشاره خودم نکرده، یعنی که من درست نگرفتم اونجا.
گفتم اینی تبدیل چند بخش کردن، توضیح دادم که مثلا من مضافت چرا سه بخش کرده، چرا یکی دو تا میکنه، چرا یکی نه تا
میکنه. خیلی جالب بود اینها که ما کتاب خونه ها
برای شما
آره
آره آره
یا اون زیریه که
چرا؟ برای فقط چی جالبه؟
همین این کاری که در حد بندیاتی چقدر پرداختن اینو حالا
روشن کرد برای کنید
خیلی
احساس یه سیر کردی؟
خیلی من این جلسه یه خود فرماری زیاد بوده
احساس کرد؟ سیر؟ تو این احساس سیر خیلی بوده احساس کنید سنت اسلامی به هم پیوسته است برز می کنم از فواید این کار اینه که قرد مثلا اینکه از مشاهده بزرگ کان حالا پیغمبر فیلسوف اونا سینه که اصلا از آثار گذشتشون خبر نداره کان قدره این اومده یه حرفی میزنه میزنه نمیدونه آقا تو سنت پشتوان من چه اتفاقی افتاده این میدونم خیلی از اون افتاد بکنه متاسفانه الان برد بزرگان موزه این تو زبط میشه ولی بزرگان موزه این توی من نمیتونم اسمهای منطق
نظر میدونم
میدونی مثلا کتاب درسیشون عالی خوندن تا به کتاب مرکو خوب کنن ولی نیمده تراث اصلی منطقه بررسی کنن که آقا مثلا اسفار رو خوب خونده یا مثلا تو فلسفه یا مثلا رسائل شیخ و کفایه آخونده تو اصول خوب خونده ولی منابعی که آخوند طبق اون منابع کفایه رو نوشته خوب نخونده واضحه چی دارم میگم بعد نمیتونه کفایه رو درست تفسیر کنه یه تفسیر مندرآوردی میکنه نمیاد یا آقا آخوند که این حرف تو کفایه زده یا مولا صدر که تو اصفای این حرف زده مولا صدر این پنج تا کتاب کتابای اصلیش بودن اگه من اونا رو ببینم تازه میتونم بفهمم که مولا صدر چی منظورش بوده بعد بگم آقا این منظور غلط است یا درست است یکی از مشکلات اینه که حالا اینا رو فردا یه بخش عرض میکنم که اصلا تقریر نظر فلاسفه اصولیون منطقیون درست نمیشه که حالا بخواد تصدیق بشه یا نشه خیلی ها که نقد میکنن فلسفه رو اصول رو
فهم درستی نداره
تصور درست این روش تاریخی اصلا چیزش اینه عنوانش اینه تصور صحیح در بستر سیر تراث اونه اصل دغدغش تصوره نه اینکه چون اونا گفتم ما تصدیق کنیم تفکیک که مرحله تصور از تصدیق
یه نگاه بینیشی خاصی میره دیگه به این
خیلی زیادی خاص ولی خدا نکنه که غلط تحلیل کنی غلط که تحلیل کنی میفته که یه راه غلط بخاطر این خیلی من وقت گذاشتم بررسی دونه گفتم اون 4 ساعت سفر خوندم گفتم نکنه اونجا نکته ای داره ایشون نگاهی داره من ندیده باشم مجبورم اینا رو بخونم مجبورم همه کتابا رو بخرم همه کتابا رو بخونم مقدمه ای که زدن اینا چون اون وقتی به این کتاب کار کرده نگاه قوی تری داره اونو مجبورم بخونم که غلط یه موقع تعریف کنم فرض کن داستان انقلاب رو یکی غلط تعریف کنه آقا انقلاب اسلامی انقلاب مثلا یه سری آدم دیکتاتور بود دیگه حالا هر حرفی بخواد ادامه بزنه اگه این پیش‌فرض تحلیلی باشه همه حرفا رو غلط
میگه تو یه چیزی
وارد که بشید یاد بگیرید این کارو معمولا اشتباه تو این کار خیلی کم پیش میاد میدونم چرا؟ چون پجوری همه چی رو ببینم وقتی که همه چی رو میبینم خیلی اشتباهی پیش نمیاد مشکل اونجای پیش میاد که خیلی ها خیلی سیدار نمیبینم بعد من تعجب میکنم اونایی که از این اجتهادهای زود بازده هست مثلا آقا 5 ساله مجتهد میشه 10 ساله مجتهد میشه بعد روشش رو میگه روش عبد و خیاری با این روش میگم زود مجتهد میشه ولی زودی که من میگم زود به معنی واقعی کلمه یعنی 15-20 سال وقت لازم داره به طور طبیعی که اگر از غیر این روش بخوای بشی یا 30-40 سال طول میکشه یا با نمیشه توهم اجتهاد به دست میاد اجتهاد منظورم تو عارف الاقوام عقلی ها
مثلا در مورد منطق خیلی که نظر میدن خلاف نمیشه همین کتب دیگه حالا
روش من دو تا جلسه روشیه
رجوع به کتاب ها کتاب یعنی این تحلیلی که الان گفتید یه تحلیلیه که جایگاه کتب رو مشخص می‌کنه
چه کتاب اهمیت ها فرض فرض بگیم که دقیقاً به چه کتابی کجاها چرا باید رجوع کنیم
بعد حالا چون
مثلا به طور معصوم به شما نمیگن آقا به شرح شمسی رجوع کنید
خیلی اصلا اینکه
آقا تو صنعات به شرح شمسی رجوع کردن اصلا خنده دار مثلا میگن حاشیه رو نخوندی بیچاره شدی یعنی طرفا بدین حاشیه خب حداقل تو صنعات میگی که هیچی نداره
تو صنعات میگن چی واقعا چی میگن خود حاشیه خودمون رو میگه میگه آقا این کار غلطه
حالا در مورد جوهر نه
ما اینا رو استادا میاد گرفتیم یعنی کار مهمی که ما کردیم فقط این بود که عنایت کلاس رفتن داشت بعد میشینن خونه شون حالا همینجوری یه چیزی به استادی که من میرم انتخاب کنم استادی که به مثلا آیه حسن‌زاده بسته به کی بسته ایشون به اون بسته 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 به اون سنت تاریخی بسته خیلی زود سینه به سینه به اینا رسیده میدونی چی میگم استاد دیدن اینجوری آدم رو جلو میبره یعنی استاد فقط اینکه این قضیه یا ذهنش تیزه یا خوب درس خونده نیست اینکه وقت داره به خرافات علمی اهمیت جیجا خودشون شد حالا تو ما کنیم کنیم ما یه کاری تو حصول شده که هم کلاس رو برداشت میدم که الان باید برم همشون رو بشه همین
همین سبک
آره بزنیم از مثلا کتاب اول طول تاریخ حصول شروع کردیم که کتاب شکل مفیده از اون کار تو چند روز مثلا بخونیم تحلیل کنیم
یعنی مباحثه یه جوری یک استاد میاد
نه استاد هم ما باید خود مباحثه کنیم این کار سطحی مباحثه استاد که بیاد سیل میگیر رو میزه حالا جا کنیم جمعه ها جا
Sallallahu alaihi wa sallam.